میاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میاد. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
really
country,
nice.
Huh? Wonderful people. And
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
به نام خدا. سلام، حسان جلوداری هستم، گردشگر ایرانی. در ادامه سفرنامه کره شمالیم، روز سومم در کشور کره شمالی رو میخوام براتون داستانش رو بگم. رسیدیم به اینجا که ساعت 5:30 صبح بعد از خواب بیدار میشدیم و میرفتیم سوار اتوبوس میشدیم که بریم به سمت مرز دو کره که به دی ام زی معروفه. همه خوابالو بودن، شب قبلش همه بیدار بودن به خاطر تولد و صبحونه هم که خب تقریبا نخوردیم و یا پرتقال صرفا گرفتیم که تو راه بخوریم. سوار اتوبوس شدیم، تقریبا یک ساعت تو راه بودیم که خب همه خوابیدیم و بعد رسیدیم به توقف اولمون که صرفا برای این بود که حالا قهوه‌ای بخوریم خواب از سرمون بپره. مجددا بعدش سوار اتوبوس شدیم، یک ساعت دیگه هم تو راه بودیم و رسیدیم به یک ایست بازرسی. ایستای بازرسی خیلی متعددی تا مسیر مرز وجود داشت، چون که خب مرز دو کره میتونم بگم حساس ترین و پرتنش ترین مرز دنیا هستش. از اتوبوس پیاده شدیم و سربازا رفتن داخل اتوبوس رو گشتن. توی این مدت که اتوبوس رو میگشتن اونجا مغازه پوستر فروشی بود که میتونستیم اگه علاقه داشتیم پوسترهای مربوط به کمونیسم و پوسترهای مربوط به کشورهای کره شمالی رو بخریم. قیمت‌ها تقریبا بالا بودن چون به خاطر این بود که خب مخصوص توریست‌ها بود اونجا، تقریبا هر پوستر 30 یورو میشد و خب یه سری از اعضای تور پوستر خریدن. بعد از اینکه بازرسی اتوبوس تموم شد هممون رو به صف کردن و از یه محوطه رد شدیم و که مجددا سوار اتوبوس بشیم. خیلی بارون شدیدی میبارید و هوا خیلی جالب نبود. خلاصه زیر بارون رفتیم به سمت اتوبوس. از اینجا به بعد یه افسر هم علاوه بر راهنماهامون همراهیمون میکرد. یه مقدار طی مسیر کردیم، یه یوروبی تقریبا، و بعد دوباره پیاده شدیم رفتیم داخل یه اتاق. این اتاق جایی بود که توی پایان جنگ دو کره مذاکرات بین آمریکا و کره شمالی اونجا انجام شده بود. میزا و صندلی ها دقیقاً همونجوری مونده بودن. در مورد جنگ دو کره اینو مختصرا بگم که بعد از پایان جنگ جهانی دوم نیروهای متفقین ژاپن رو از کره بیرون کردن و کره رو بین خودشون تقسیم کردن. تقسیم بندی بین مدار 38 درجه جغرافیایی بود که قسمت بالاش داده شد به شوروی و پایینش به آمریکا. برای قسمت شمالی رهبر تعیین شد، برای قسمت جنوبی یک رئیس جمهور، اما نیروهای شمالی در عرض یک شب با هدف متحد کردن دو کره به کره جنوبی حمله کردند و در عرض یک هفته تا سئول رسیدن. حتی در کره شمالی اصلا این داستان رو قبول نداشتن و میگفتن که جنگ اول از قسمت جنوبی شروع شده. تمام نیروهای جنوبی اونجا رو ترک کردن، تبهر نظامی خوب نداشتن تا شهر پوسان عقب نشینی کردن و دیگه آمریکا وارد داستان شد و مجددا اینا اومدن بالا تا پیونگ یانگ رو گرفتن. شمالی‌ها این بار دست به دامن چین شدن، با کمک چین مجددا تا سئول اومدن. خلاصه انقدر سئول و پیونگ یانگ دست به دست شد که دیگه با اعتراضات جامعه بین‌المللی یه توقف جنگ و مذاکرات صلح انجام گرفت و مرزبندی بین دو کره اونجور که الان هست وجود داره. از اون بعد کره شمالی تبدیل شد به کشور کمونیستی و کره جنوبی یک جمهوری شد. این آتش بس البته اصلا به منزله صلح نبوده. دو کره از نظر رسمی همچنان به صورت در وضعیت جنگ قرار دارن و شمالی ها خصوصا این باور رو دارن که دو کره یه روز متحد میشن.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن.
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها.
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف انجام دادیم، نماز طواف نثارم خوندیم.
دیوار را که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کس نمی آید.
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیک کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خوانی.
بعد از این اتاق رفتیم به یک سالن دیگه که محل امضای اون آتش‌بسی بود که الان گفتم. دو تا میز اونجا بود، یکی با پرچم کره شمالی و یکی با پرچم سازمان ملل و دقیقاً جایی بود که سران دو طرف قرارداد آتش‌بس رو امضا کرده بودن. دقیقاً همه چیز همونجوری حفظ شده بود. پرچم‌ها همون پرچم‌ها بود و صندلی‌ها و میزها همون صندلی‌ها و میزها. و بعد از اونجا هم دیگه نوبت رسید به خود مرز رسید. دیگه پرچم کره جنوبی تقریبا تو مه و بارون دیده میشد و خط مرزی کاملا مشخص بود. روی خط مرزی چند تا خونه خاکستری و آبی ساخته بودند. خاکستری ها مال سربازان شمالی بود و آبی ها مال سربازان جنوبی که روی مرز شیفت میدادند. در دو طرف مرز هم دو تا ساختمان دیدمانی ساخته شده بود که مدرن بودن ساختمان طرف کره جنوبی در مقابل ساختمان ساده طرف شمالی خودش خیلی جالب بود و حاکی از بروخ کشیدن چند فراوانی ثروت در کره جنوبی بود. تورهایی که از طرف جنوبی به این مرز میان تا این نقطه نمیتونن بیان، گویا از شماغب اینجوری شده بود. و خب یکی از مزایای دیدن مرز از طرف شمالی همین بود که ما دیگه عملا تا خود مرز رفتیم و اینجا بود که اولین فرصت و اولین اجازه به ما داده شد که با سربازا عکس بگیریم. بعد از دیدن مرز مجدداً زیر بارون که شدید هم شده بود برگشتیم به سمت اتوبوس‌ها و حرکت کردیم به سمت شهر کسانگ. شهر کسانگ در زمان امپراتوری کره قدیم یا همون چوسان پایتخت این امپراتوری بود و نکته جالبی که بود این بود که این قبل از جنگ دو کره این شهر توی حوزه کره جنوبی بود چون زیر مدار 38 درجه قرار داشت، اما بعد از جنگ در اختیار کره شمالی قرار گرفته بود. هنوز هم توی کسان کاخ‌ها و ساختمان‌های سلطنتی باستانی دیده می‌شد. ما به یکی از موزه‌هاش رفتیم که قبر یکی از پادشاهان امپراتوری هم اونجا قرار داشت و بعد از اونجا ما رو بردن به یک مغازه کارت پستال فروشی در همون شهر کسانگ تا کسایی که علاقه دارن کارت پستال با نمادهای کره شمالی رو برای کشور خودشون پست بکنن. برای نهار رفتیم به یک رستوران، غذای سنتی کره مجددا بهمون داده بودن. روزه آخر دیگه تقریبا دلم برای برنج و غذاهای خودمون خیلی تنگ شده بود و دیگه تقریبا داشتیم وزن کم میکردیم هممون. بعد از نهار رفتیم به سمت شهر سریوان. این شهر میتونم بگم که قشنگترین جایی بود که تو کره شمالی دیدم. دقیقا همون ساختمان‌های رنگی آپارتمانی که تو پیونگیانگ دیده بودیم اینجا هم دیده میشد. علاوه بر این کلی درخت داشت و فضای خیلی سبزی داشت و طبیعتش خیلی قشنگ بود. اونجا از یه مسیر کوه مانند رفتیم بالا تا دید کاملی از شهر داشته باشیم. توی مسیر خانمی بود که یه نوشیدنی دستساز به اسم ماکولی میفروخت و خب قیمتش هم خیلی پایین بود. بعضی از اعضای تور خریدن و توی مسیر همچنین با یه گروهی از سالمندان مواجه شدیم که در حال تمرین آواز خوندن بودن که خب ما واقعا نفهمیدیم داستان این آواز خوندن چی بود. خلاصه رفتیم بالای اون مسیر کوهمانند و شهر رو از بالا دیدیم و چند تا عکس هم با آقای چونگ و خانم آن گرفتیم. بعد از شهر سریوان هم دیگه عصر شده بود و تقریبا دیگه حرکت کردیم به سمت پیونگیانگ. نرسیده به پیونگیانگ خیابون خیلی عریض قرار داشت که اگه امتداد میدادید این خیابون میرسید به سئول. اسم این خیابون رو گذاشته بودن خیابون اتحاد و برای این ساخته شده بود که بعد از اتحاد دو کره توی این مسیر جشن و پایکوبی برقرار بشه. حتی خط آهن هم ساخته بودن بین پیونگیانگ و سئول اما خب بلا استفاده بود. یه بنایی هم تو همین خیابون اتحاد ساخته شده بود که نماد اتحاد دو کره بود. اونجا هم پیاده شدیم یه مقدار عکس بگیریم. دیگه خلاصه شب شده بود و آخرین روزمون در کره شمالی رو به اتمام بود. برای شام بردنمون به یک باربیکیو کره‌ای که خب خیلی لذیذ بود. اونجا هم عملا خودمون بعد غذا رو میپختیم و بعد از اون هم دیگه کم کم رفتیم به سمت هتل. باز مجددا همه جمع شدن توی کافه هتل تا دیگه جشن خداحافظی رو هم بگیریم و خود آقای چونگ و خانم آن هم اومده بودن. اینجا دیگه آقای چونگ من ازش اجازه گرفتم و از اون سنجاقی که روی پیراهنش بود و در سفرنامه روز اول توضیح دادم این عکس گرفتم و جالب بود که اونجا به خانم آن گفتم که بعد از اینجا من بعد از کره شمالی دارم میرم سئول و ازم پرسید اونجا هم با راهنما میری، یعنی راهنما باید همراهت باشه و من گفتم نه و خیلی تعجب کرد و فکر می‌کنم که تصورش از کره جنوبی این بود که خب اونجا هم یه راهنمای دولتی باید همیشه همراهی بکنه. یکی از بچهای تور ازش پرسید که تا حالا عکسی از سئول دیده و گفت نه. باز اینم خیلی برام جالب بود و گفتم خب یعنی واقعا در طول این همه تور هیچ کس بهش عکسی نشون نداده از کره جنوبی. اما خب دیگه به هر حال صحبتی نکردیم و گفتیم که توی همون تفکراتشون بمونن. به هر حال خیلی برام از یه جهت خوشحال بودم که انقدر نزدیکیم، اما از یه جهت هم غم انگیز بودش که انقدر از لحاظ اجتماعی به هم نزدیک شده بودیم اما از لحاظ ایدئولوژیک انقدر فاصله داشتیم. دیگه خلاصه رفتیم بخوابیم و آخرین شبمون رو هم توی کره شمالی گذروندیم. فردا صبح قرار بود به سمت راه آهن پیونگیانگ حرکت بکنیم تا بریم به سمت چین. آخرین قسمت سفرنامه‌ام رو هم اگر دوست دارید بشنوید، داستانی که برای خروج از کره شمالی داشتیم تا مجددا بریم به چین، فردا شب همراه ما باشید. ممنون از همراهیتون، شب خوبی داشته باشید.
شنوندگان محترم، برنامه بعدی ما رویای کاغذی نام داره که کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ با اجرای همکار خوبم سرکار خانم رازی گرد کارید میشنویم. باز میگردیم همچنان از پخش رادیو فرهنگ با شما خواهیم بود.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال، بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
قرارمان همین تابستان بود، کنار این ایوان، زیر همین آسمان پرستاره، با همین مهتابی که نورش را پهن کرده روی رویاهایت. من آمدم. این صدا، صدای رویاهای کاغذی است. به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز. شبی دیگر و کتابی دیگر و تماشای جهانی دیگر. امشب کتاب شیرین ترین رویاها به قلم دوریس لسینگ و ترجمه اسماعیل قهرمانی پور را برای شما انتخاب کردیم. کتاب شیرین ترین رویاها لذتی کمیاب از ادبیات را به همراه می آورد. آنو لذتی که ممکن است از طریق رمان نایابی از جورج الیوت یا بالزاک به آدمی دست دهد. درخشش شگفت‌انگیز شخصیت‌های داستانی لسینگ، شور و هیجان ایده‌ها و رویاها در ذهن مخاطب ماندگارند. در اوایل شامگاه یک روز پاییزی، خیابان پایین غرق در نور زرد بود و نشان صفا و صمیمیت داشت. مردم خود را برای زمستان آماده کرده بودند. اتاق هنوز تاریک بود، اما چیزی وجود نداشت که مایه ناراحتی فرانسیس شود. هنوز مانند تابستان احساس راحتی می کرد و مثل یک کودک که تازه راه رفتن را یاد گرفته شاد بود. دلیل این همه سبکی و نشاط روحی وی تلگرافی بود که سه روز قبل از شوهر سابقش جانی لنوکس، همرزم جان، دریافت کرده بود. مضمون تلگراف چنین بود: قرارداد فیلمبرداری از همه نواحی به امضا رسید و پرداخت اجرت شما روزهای یک شنبه خواهد بود. و امروز نیز یک شنبه بود. می دانست که کارش به اتمام رسیده و حالا احساس غرور می کرد. ضمناً در مورد پرداخت همه ی اجرت که حالا می بایست مبلغ قابل ملاحظه‌ای باشد، جای تردید وجود نداشت و مبلغش آنقدر بود که به خود زحمت نگهداری حسابش را نداد. به هر حال شوهر سابقش حتماً انتظار مبلغ کلانی را داشت که اینقدر مطمئن بود. در این موقع وزش نسیم ملایمی را احساس کرد. این نسیم به او یادآوری می‌کرد که با وجود اطمینان خاطر داشتن از جانب شوهرش، نمی‌بایست در مورد امور مالی قضاوت کند، حتی با وجود اینکه اغلب در طول زندگی چنین احساسی را داشت، ولی آیا می‌توانست او را در حالی به خاطر بیاورد که در اثر اوضاع روزگار از رو رفته باشد، حتی اگر شکست هم خورده باشد؟ در برنامه امشب بخشی از رمان شیرین ترین رویاها به قلم دوریس لسینگ را برای شما می‌خوانیم. در این لحظه قطعه باران از مایکل اورتکا به شما تقدیم میشه. شاخه های بالایی درخت که هنوز هم دارای برگ های تابستانیش بود و کمی پژمرده شده بود، در زیر تابش نور اتاقهای پیرزنی که در طبقه دوم بود از تاریکی نجات یافته و منور شده و با نسیم ملایم در اهتزاز بودند و رنگ سبز خود را تا حدودی حفظ کرده بودند. جولیا در آن موقع در خانه بود. فرانسیس به فکر مادر شوهرش، مادر شوهر سابقش افتاد که موجب هجوم تصورات آشنایی شد که سنگینی عدم معقولیت را بر افکارش فشار آورد. اما چیز دیگری نیز وجود داشت که اخیراً به آن پی برده بود و آن این بود که جولیا باید به بیمارستان برود و الا ممکن است بمیرد. فرانسیس بالاخره مجبور بود بپذیرد که چقدر به وی وابسته است. فرض کنیم جولیا وجود نداشت، در موقع او چه کار باید میکرد؟ یعنی همه ی آنها چه کار میتوانستند بکنند؟
Thank you.
قطعه باران رو با آهنگسازی مایکل اورتکا تقدیمتون کردیم. طبقه زیرزمین آن خانه بزرگ بود و فرانسیس اغلب نمی دانست که چه کسی در آنجا کنگر خورده و لنگر انداخته است. همیشه کیسه های خواب و وسایل دیگر در آنجا پخش و پلا بود. وقتی به آنجا می رفت احساس می کرد که مانند یک جاسوس عمل می کند و با وجود اینکه مصرن از آنها می خواست که آنجا را تمیز و منظم نگه دارند، اما اگر هم آنجا را منظم می کردند هیچ فرقی با زمان غیر منظم نداشت. سعی می‌کرد در امور آنها مداخله نکند، زیرا چنین قصدی نداشت. فقط از پله‌ها پایین می‌رفت و نظری به افراد خوابیده در آنجا می‌انداخت که بعضی مواقع تا وسط روز یا دیرتر نیز در حال خواب بودند. فنجان‌های کثیف روی زمین پخش و پلا بود و زمین نیز پر از انبوه دیسک‌ها، دستگاه‌های رادیو و لباس‌های کنده شده بود. سپس بدون ایجاد سر و صدا عقب گرد کرده و مراجعت میکرد، اما حرکت بعضی ها در روی رخت خواب حاکی از آن بود که متوجه حضور او شدند. فرانسیس در مقابل اجاق ایستاد. چند نوع غذا در حال پختن و آماده شدن بود. جانی که انگار از طرز ایستادن او ناراحت شده بود، برای خالی نبودن عریضه شروع به تعریف ماجرایی در رابطه با سازمان سیا کرد که حالا عامل به هم خوردن قرارداد فیلم او شده بود. کولین که به دنبال دستیابی به حقایق بود پرسید: اما پدر، من فکر می‌کردم که قرارداد. جانی نگذاشت حرف پسرش تمام شود و گفت: دست‌های زیادی دخالت داشتند، تو متوجه نخواهی شد. فرانسیس از بالای شانه نگاهی به پسرش کولین انداخت و متوجه شد که صورت وی در اثر خشم، سردرگمی و نفرت سرخ شده است. در برنامه امشب بخشی از رمان شیرین ترین رویاها به قلم دوریس لسینگ را برای شما خواندیم. جالب است بدانید این بانوی انگلیسی در کرمانشاه زاده شده و در سال 2007 جایزه ادبی نوبل را از آن خود کرده. سپاس از همراهی امشب شما با رویای کاغذی. خداحافظ.
از بخش شبانگاهی مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ با شما هستیم و این آخرین برنامه